عمومی و هم بتونن خودشون یک ذره جدا بکنن، بگن که ما توی کشتار دست جمعی و عملا از کشتار غزه نقشی نداشتیم، در حالی که شما نگاه بکنید این کشورها عملا دارن پول میدن، سلاح میدن، سفارتخانه‌هاشون داره کار میکنه، حمایت‌های مالی هم دارن میکنن، فقط در ظاهر میگن که ما فعلا مخالف جنگ غزه هستیم، این بحث دو دولتی مطرح بکنید.
خیلی ممنونم آیشه، چقدر دقیق، چقدر عمیق و چقدر صمیمانه و ساده گفتید. همه دوستانم هم در اتاق فرمان خیلی دقیق داشتن در واقع دقت میکردن به نکاتی که شما گفتین و مطمئنن شنوندگان عزیز هم همینطور در واقع لذت بردن و استفاده کردن از دانش شما. سپاسگزارم واقعا همینطور، به امید آن روزی که شما گفتید و سپاسگزارم. تا یه سلام دیگه شما رو به خدا میسپاریم. خدا حافظتون باشه. سپاسگزارم دوستان عزیز. با آقای محمد شاهدی کارشناس مسائل منطقه صحبت کردیم در خصوص درخواست فلسطین برای عضویت در بریکس. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه فرماندهان باشید که روایت زندگی و شهادت حمید باکری از فرماندهان دفاع مقدس رو به تصویر کشیده، به مدت 25 دقیقه شنونده باشید.
قدی بلند، بینی قلمی و کشیده و چشمانی که معمولاً از فرط خستگی و بیخوابی سرخ بود. صبور بود و نجیب و آماده برای خدمت. تفاوتی نمی کرد این خدمت چیست و کجاست. گمنام بود و بینشان. آن همه گمنام و بیادعا که کج اندیشان رفتارش را حربه ریاکارانهی برای جاه طلبی و کسب قدرت تعبیر کنند. کمتر کسی او را شناخت، او را که مرد عمل بود، مرد مخلص و گمنام انجام وظیفه های دشوار، مرد میدان. این روایت گذرایی از زندگی اوست، زندگی حمید، حمید باکری. پاییز سال 1334 آخرین فرزند خانواده 8 نفری باکری ها در کارخانه قند ارومیه، محل کار پدر خانواده، به دنیا آمد. اسمش را حمید گذاشتن. اما حمید کوچک هنوز 2 ساله نشده بود که مادر را در یک حادثه رانندگی از دست داد. از بین برادرها و خواهرها مهدی هم بازی او شد، برادر بزرگترش. دوران دبستان را در همان محله کارخانه قند تمام کرد. برای رفتن به دبیرستان باید می رفت ارومیه و از قضا خانه پرخاطره عمه هم که برای حمید حکم مادر را داشت ارومیه بود. همدم تمام این سالهایش مهدی بود. برادران بزرگترش علی و رضا را کمتر می دید. علی در تهران دانشجو بود و کمی بعد استادیار دانشگاه صنعتی شریف شد. فروردین سال 51، کمی قبل از اینکه حمید خودش را آماده رفتن خدمت سربازی کند، خبر آوردند که ساواک علی را به جرم فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم اعدام کرده. حمید رفت سربازی و و بعدش هم یک راست تبریز پیش مهدی که آنجا دانشجو بود. خانه دانشجویی مشترک مهدی و دوستش در محله قطب میدان تبریز بود.
جریانش برام یه روز تعریف کرد، گفت که سواکی ها تو تبریز ریختن توی خونه دنبال آمهدی میگشتن. من گفتم من مهمون اومدم اینجا، من تو تبریز نیستم. گفت که حالا معلوم میشه چجور مهمون. برده بودن اونقدر زده بودن، اونقدر زده بودن، همونجا پاهاشون هم شکنده بودن، همین موقع راه رفتن این پاهاشون میخورد به هم دیگه.
اوایل سال 1356 بود که حمید به ترکیه پیش یکی از دوستانش رفت. پسر داییش در آلمان درس می‌خواند. این شد که از ترکیه رفت آخن آلمان و آنجا در رشته مهندسی عمران ثبت نام کرد. بعد از پیروزی انقلاب، ارومیه یکی از اولین شهرهایی بود که ضد انقلاب فعالیتش را در آنجا شروع کرد. آنجا بود که گوهر وجود حمید برای اولین بار نمایان شد.
وقتی مرحوم آیت الله لاهوتی تشفا بردن ارومیه، اومدن منزل ما، به من دستور دادن که شما لیستی از بچه ها رو بدید به عنوان شورای فرماندهی سپاه ارومیه، من بخوام منصوب کنم و یه نفر به عنوان فرمانده معرفی کنید. ما دو نفر رو داشتیم، هر دو حمید آقا بودن، حمید آقای باکری و حمید آقای صداقت پیشه. اینا هر دو رفته بودن خارج و آموزش نظامی دیده بودن قبل انقلاب و هر دو هم در روزهای پیروزی انقلاب برگشتن اومدن ایران. در نتیجه هر دو رو ما دیگه اون موقع نیروهای سرآمد نظامی مون بودن دیگه، آموزش دیده بودن، تفنگ میشناختن، نمیدونم خمپاره میشناختن، این حرفا. خب حمید آقا بزرگتر بود، از خود منم بزرگتر بود، از حمید باکری هم بزرگتر بود. من اومدم و حمید آقا صداقشاه به عنوان فرمانده سپاه و حمید آقای باکری و چهار نفر دیگر رو به عنوان عضو شورای فرماندهی سپاه ارومیه ناماشو نوشتم، دادم خدمت حضرت آیت الله لاهوتی.
سال 1358 حمید ازدواج کرد، اما ازدواج بهانه ترک مبارزه نشد که هیچ، برعکس. به محض اینکه امام فرمان تشکیل بسیج را داد، نه تنها خودش مسئولیت بسیج ارومیه را به عهده گرفت، بلکه همسرش را هم به عنوان مسئول قسمت خواهران بسیج معرفی کرد.
به عوامل ضد انقلاب، نوکران دست پرده آمریکا،
با شدت گرفتن درگیری‌های کردستان، حمید با یک هواپیمای C-130 همراه 150 نفر از پاسدارهای دیگر رفت سنندج. آنجا 22 روز جنگ سخت و سنگین منتظرشان بود، تا اینکه توانستند سنندج را از دست ضد انقلاب آزاد کنند.
9159 اعزام شدیم برای آموزش پاسداری. یکی از روزها شخصی به نام آقای طالبی که همون کارهای داخلی و نظم و مقررات کلاس‌ها را انجام می‌داد، اعلام کرد که حمید آقا باکری فرمانده عملیات استان آذربایجان غربی بناست بیاد به شما صحبت کنه. دیدیم یه نفر اومد، خیلی ساده، موهای فرفری، منتها اون موقع هنوز اینجور نبود که موها کم بشه، آنکاد شده بشه، هم ریش ها بیشتر بود، هم موها بیشتر بود. فکر کنم یک ساعت یا یک ساعت و نیم در رابطه با جنگ شهری، مثلا پاکسازی شهر، روستا، که ما بعدها به اون میگفتیم توسعه و پدافند. وقتی که رفتیم دوره دیدیم، آموزش های نظامی دیدیم، اون کارهایی که حمید آقا اون موقع اونجا فرمودن، بعدها دیدیم که بابا این همون توسعه و پدافند داخلیه. اومد صحبت کرد، من خیلی بهش علاقه مند، چون هم علاقه داشتم، یعنی اعتقاد داشتم هر پستی چه، هر مسئولیتی چه به شخصی واگذار میکنن، هر سازمانی یه مأموریت ذاتی داره، فرد تو او هر پست سازمانی چه باشه باید به او مأموریت ذاتیش آشنا بشه و بلد باشه اون کارشو. حمید آقا اومد که اون یه ساعت صحبت رو برامان کرد، خیلی بهش هم از لحاظ هیبت و هم از لحاظ اون وگار و یه طوری صحبت میشد همه من حساب میبردیم. صحبت شد خیلی هم برای ما در کردستان به دردمون خورد. بچه صحبت شد رفت، بچه های ارومیه یواش یواش زمزمه می کردن، بودن اونجا، مثلا مدیریت داخلی بود، مثلا تو دژبانی بودن، تو آشپزخونه بودن، اونایی که از ارومیه ما رفته بودم اونجا آموزش ببینیم بودن. زمزمه هایی بود در رابطه با شهید حمید باچری و آقا مهدی باچری که اذیت میشن. ما هم نمیدونستیم یعنی چی، برای چی اذیت میشن.
اما هنوز کسی حمید باکری فرمانده عملیات سپاه ارومیه را از پاسدارهای عادی تشخیص نمی‌داد، مگر اینکه شرایطی پیش بیاید که حمید را از لاک گمنامی بیرون بکشد. شایبه ها که بالا گرفت، حمید تصمیم گرفت کردستان را ترک کند تا بلکه حرف و حدیث ها بخوابد. این شد که آبان 1359 رفت آبادان، جایی که برادرش مهدی کمی پیش از او رفته بود. اما لغو و تعصیم ها آنجا هم تمامی نداشت. آنقدر که زخم زبان و تهمت و جفسازی دو برادر را مجبور کرد برگردند ارومیه. اینطور که پیدا بود بعضی ها هنوز در خلوص نیت کامل آنها شک داشتند.
یه برادری اهل ارومیه آمد پیش من، یه تکه کاغذ من داد، 7 اسم توش بود، هر 7 شهید شدن. ایشون به من گفت که این 7 میخوان بیان جبهه. گفتم خب بیان. گفت نه، اینا مشکل دارن. گفتم چیه مشکلشون؟ گفت اصلا اینا ضد ولایت فقیه هن، ضد روحانی هن. عجب، پس میخوان بیان چیکار؟ گفت احتمالا میخوان بیان جبهه رو به هم بزنن، میخوان مشکل درست کنن. اولیش آقا مهدیه، دومیش حمید آقاست، بعد مرتضی یاخچیانه، یه جمعی هن که اینا رو این بنده خدا به ما داد. من دنبال کردم، یادم نیومدن اینا. به اون کسانی که میشناختم سوال کردم، اینا اومدن نیومدن. تا نگو انقدر گمنام آمدن کس اصلا متوجه نشده. آمدن اما گمنام.
اوایل سال 60 بود که خدا در نعمت را به روی حمید باز کرد و احسان را به او داد. انگار احسان که آمد همراه خودش گشایش هم آورد، چون همان روزها بود که احمد کاظمی مهدی را در ساختمان گلف اهواز دید و به او پیشنهاد کرد در تشکیل و راه اندازی تیپ نجف اشرف به او کمک کند. احمد شد فرمانده تیپ و مهدی جانشینش. آنجا بود که مهدی دوباره پای حمید را به جبهه جنوب باز کرد. عملکرد حمید و مهدی در دو عملیات فتح المبین و بیت المقدس آنقدر درخشان بود که فرمانده سپاه را متقاعد کند مسئولیت یک تیپ مستقل از بچه های آذربایجان را به آنها بسپارد. عملیات رمضان اولین حضور سازمان یافته رزمندگان آذربایجان در قالب تیپ مستقل عاشورا به فرماندهی مهدی باکری در یک عملیات سراسری. اما تجربه‌ای که یک بار دیگر عملکرد موفق حمید را به رخ دوست و دشمن کشید، عملیات در جبهه سومار و جایی به اسم ارتفاعات سلمان کشته بود. عملیات مسلم ابن عقیل.
من حمید باکری حدود بیر آی یار ملاکی بودا بی سری عملیات اثرنده بو ارتفاعات رزبندگان اسلام لعلنه دوشتو و بو ارتفاعات که مسلط ترین ارتفاعات دلا منطقه در اصلاحان چو محرقینان و امام زمانم فرمان دهلقینان ایلیه بلپلر کافرلره تخل و زربلر برالا و تخل تلفات دار وارد ایلیه و او پاسگاه تا پاسگاه ایراغده چه اونم مقابلنده ده ارتفاعات سلمان کشتده که بیزیم ارتفاعاتمزده نکته مرزمزده و اون ده ارزیلیم که بو ارتفاعاتدان تارسد توی طرف کلن بو ارتفاعات رزبندگان اسلام نهلن ندل
آمهد حمیده ها رو معرفه میچر برای نیروها چه تون در بحث عملیات های ما نیروها باید فرماندهش رو بشناسه. حتی آمهدی میگفت که صداش هم باید بشنا تو شب تاریک فرمانده ندا میزنه نیرو بدونه چه این صدای فلانیه. معرفی میکرد به نیروها گفت که حمید پاشو بچه ها شما را ببینن. آدم حمیده ها اصلا مثل چه دانشین لشتر یه نیرو ساده پاشو متوازه ایستاد دلوی نیروها. گفت همین کلاهت هم بردار باز ببینن. یک کلاه کانوایی داشت اونو برداشت بچه ها ببینن. سرش هم تراشیده بود موی سرش رو بچه ها بشناسنش. این تواضع واقعا حمیده ها از شدم الاد فچری یادم فرهنگی بود در اولویت اول بعد یادم نظامی. اقتضای زمان باعث شده بود که یه فرد نظامی بشه ولی یه فرد نظامی نمیشد.
برادر باکری سیز لشکر عاشوران فرمانده اوندان.
در عملیات برفجر مقدماتی تیپ عاشورا تبدیل به لشکر شد. لشکری که مهدی فرماندهش بود و حمید قائم مقام و فرمانده تیپ نهمش. بعد از این انتصاب حمید در عملیات های والفجر 1، 2 و 4 شرکت کرد و 2 بار زخمی شد. 1 بار از شانه و بار دیگر از زانو. این بار برای عمل به تهران اعزامش کرد. زمستان 62 که از راه رسید نوبت به عملیات سراسری بعدی ایران رسید که اسمش خیبر بود. 18 بهمن 1362 حمید قبل از عملیات سری به همسر و فرزندانش زد. حفاظت اطلاعات ایجاب می کرد هیچ کس از تاریخ و محل انجام عملیات خبر نداشته باشد. با مهدی قرار گذاشته بودند وقتش که شد خبرش کنند و معنی تماس مهدی را فقط حمید می فهمد.
اون موقع اینا خانواده ها تو پادگان اسلام‌آباد الله اکبر بودن. ما میخواستیم حرکت کنیم. من یادمه که حمید آقا بچه حمید آقا احسان اون موقع مریض بودن. من آخرین باری که ایشون رو دیدم با هم روبوسی کردیم. من گفتم که حمید آقا چی شده؟ معمولا خیلی اهل این کارا نبود و همیشه میگفت بابا هنوز کار داریم بعد هنوز خیلیه. ولی ایشون این دفعه روبوسی کردن و من به شوخی گفتم حمید آقا این دفعه گفت آره این دفعه دیگه خبری هست ما دیگه انشالله میریم. این جمله رو به من گفتن یک تعداد مدارک رو به من دادن چه پیشش بودن. گفتن اینا پیش خودت باش و فلان. بعد خلاصه من تا موقع رفتن این دل منو سوزند. گفت چه بعد محسن گفتم چیه؟ گفت ما آخر نفهمیدیم احسان خوب شد یا خوب نشد. اینو گفت خداحافظی کرد.
عملیات خیبر که در تاریخ اسلام بیانگر فتح و پیروزی و شکست صهیونیست ها و به قدرت رساندن اسلام عزیز بود انتخاب شده است.
عملیات یک عملیات آبی خاکی بود اما حمید از 10 روز مانده به شروع عملیات آرام و قرار نداشت. درون چادرش ماکتی از منطقه و جزایرش ساخته بود و هر روز نیروها را داخل چادر می برد و توجیهشان می کرد. مأموریت آنها این بود که قرش و حیطات در نشوه عراق را بگیرد.
وقتی اومدیم بعد از ظهر پای بلم ها توی کنار آب آقا مهدی و حمید آقا و از کنم خدمتتون چند نفرم اونجا بودن. آقا مهدی گفت که امکاناتشون نداریم، یه دسته باید ببرید. اون یه گروهانمون تبدیل شد به یه دسته. بعد ما بلمهایی که سوار میکردم بچه ها رو، یه بلم مخصوص من بود با بی سیمچی هم و پیکم که محلی ها این بلمها رو هدایت میکردن، یه بلم به حمید آقا تعلق میگرفت خودش بی سیمچیش و دو نفر از بچه های اطلاعات، آقای علی پرستی، آقای ایرانزاد، شهید ایرانزاد. جلقه نجات به همه نرسید، اونایی که گفتیم شنا بلدن جلقه نجات نپوشن، از اون خود من جلقه نجات نپوشیدم. حمید آقا شنا بلد نبود، ایشونم نمیدونم، حالا تو ذهنم نیست که اصلا جلیقه ورداشت یا بر نداشت، ولی فکر میکنم بر نداشت، چون به نیروها نرسید ایشونم بر نداشت جلیقه، نداشت جلیقه، نه با اینکه شنا بلد نبودم. خلاصه ما یک روز کامل، بیش از یک روز، بیش از 24 ساعت روی آب بودیم.
عملیات که شروع شد آنها پل را گرفتند و وارد جزیره شدند، اما عراقی ها که انتظار این حرکت را نداشتند با تمام توان آتک کردند.
حمید خون از چشماش می اومد. صبح اون روز جزیره را گرفتیم، من دیدم که هوا روشن شد، من دیدم خون میاد از اینجاهاش. بعد گفتم که حمید آقا ترکش خورده اینجات. بعد گفت نه. بعد با دقت نگاه میکردم ببینم کجاش ترکش خورده خون میاد. بعد دیدم که از اون گوشه چشمش داخل چشمش خون میاد بیرون، گویا موی رگای چشمش از بیخوابی فشار شب پاره شده بودن. بعد دستمالم پیدا نتونستیم بکنیم، من زیر پیرهنمو تقریبا یه گوشش تمیز بود پاره کردم، بعدم گذاشت تو چشماش، دیدیم که از روش چشماش اینها.
ما در عملیات خیبر متوجه شدیم عجب حمید پسر بسیار توانمند، این خودش میتونه یه لشکر درست بکنه. و دیگه من ایشون زیر نظر گرفته بودم، بدون شک اگر ایشون زنده بود، زنده میمون بعد از عملیات خیبر، من حتما یه تیپ از ایشون میخواستم که تشکیل بده.
دور تا دور منطقه را آب گرفته بود و تأمین و تدارک رزمندگان حاضر در جزیره سخت محاصره شده بودند. اندک نیروی کمکی و مهمات ارسالی هم نرسیده به جزیره از بین رفت.
یکی از دیدگاه های آقا حمید با آقا مهدی هم بحث میشد، میگفت ما هرچه تو این عملیات، ما هرچه امکانات اختیار داریم دادن دست خود ما نیست، پشتیبانیمون با هلیکوپتره که دست ما نیست، قایق دست ما نیست، به اونا یعنی ما 34 کیلومتر میریم بدون پشتیبانه. بعد هرچه ما اونجا با خودمون بردیم با اونها میزنگیم، هیچ امکاناتی هم حداقل دو روز اول بهمون نمیرسه. بعد همون پیشبینی که حمید کرده بود همون شد خیبر.
حمید توی فشار سختی قرار گرفت و چند باری پلو ازش گرفتن، پلو ازش گرفتن و حمید باز دوباره پس گرفت. تا روز سوم بود، نمیدونم یا روز چهارم بود، دقیقا یادم نیست، که صبح دشمن فشارهای سر پشت سر هم سختی رو آورد به جزیره، که از طرف طلایی شهید همت و چند تا از فرماندهان دیگه هم اومدن پیش ما تو جزیره، که اونجا ما دیگه هر کدوم برای خودمون یه سلاحی برداشتیم، یه کدوم آرپیجی زن شدیم، یه کدوم تیربارچی شدیم، مثلا آقا مهدی تیربار برداشت، من آرپیجی برداشتم، شهید همت آرپیجی برداشت، و دیگه خودمون آماده کردیم برای یک جنگی که خودمون به عنوان یک نفر بجنگیم، یعنی تو ولاده به جزیره. همینم جو سینه خاکیت که نشسته بودیم با هم داشتیم صحبت میکردیم، یه مرحله دیدیم یه خونپاره اومد و حمید هم رو که کنار من نشسته بود افتادش. من این نگاهی کردم دیدم دست خودم هم مجروح شده و حمید افتاد و دیگه هیچ تکون نخورد و حمید شهید شد.
چشمان همیشه سرخ حمید برای همیشه بسته شد و آنجا در جزیره آرام گرفت. زیر آتش سنگین دشمن انتقال پیکر شهدا به عقب امکان پذیر نبود.
من اومدم پیش آقا مهدی و نخواستم به مهدی بگم که حمید شهید شده، ولی یک دوست تو بچه هایی که اونجا بودن، احتمالا همین مصطفی مولوی اینا، رو گفتیم برید سریع حمید رو بیارید، که من یه مرحله دیدم حمید مهدی یه رفتار دیگه از خودش نشون. گفت نه نمیخواد. گفتم چی نمیخواد؟ گفت نه من میدونم حمید شهید شده. هر وقت جنازه بقیه رو آوردیم جنازه حمیدم میاره. گفتم خب من میگم برم بیارم. گفت نه به هیچ وجه نگذش.
حمید هم همین را میخواست. حرف مهدی حرف حمید بود. سالها بود که چنین بود. میخواست بینشان بماند و بینشان هم ما. و این عاقبت اسطوره گمنامی بود که در آبهای خاموش هور جاودانه شد.
شب بخیر همراهان عزیز. آنچه شنیدید برنامه فرماندهان بود که تقدیمتون کردیم. همچنان در خدمت شما هستیم، گرچه دقایق پایانی برنامه روی موج گفتگو هست، ساعت 21:55. در این دقایق پایانی هم همراه ما باشید.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزید، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
از ساعت 14 تا به این لحظه با شما بودیم. تازه حسین روزبهانی عزیز تهیه کننده برنامه انرژیش بالا رفته و اگه 8 ساعت دیگه هم قرار باشه برنامه رو تهیه کنندگی بکنه، واقعا آماده است. تهیه کننده امروزمون یعنی روی موج گفتگو حسین روزبهانی عزیز. چه دقت نظری داره علی طاهری فرد، صدا بردار خوبمون، این مهندس جوان خوشتیپ. یه بار دیگه ببینم علی، خیلی ممنونم ازت، دمت گرم، خدا قوت. اعضای محمودزاده و خانم مقدم برای هماهنگی ارتباطات برنامه خیلی ممنونم، خدا قوت. من هم خیلی ارادت دارم و نفسم به نفستون بنده. هادی اسدی گوینده این برنامه.